بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری اللهم ظله، جلسه اول، تاریخ 13/6/96. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
صباحكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فيجب أيضا لمس كتابة القرآن، إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجسا وتوقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته ولم يكن التأخير موجبا لحتك حرمته وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء. خب خیر مقدم عرض میکنیم خدمت دوستان عزیز و بزرگوارمون. بعد از گذشت چند ماه از تعطیلات تبلیغی و تابستانی، انشاءالله امیدواریم که با همت بلند شما دوستان سال تحصیلی پرخیر و پربرکتی را داشته باشیم، تمرکز بیشتری روی درس و بحثا داشته باشیم و با توجه به گذر زمان و کمی فرصت و فراوانی مسئولیت، انشاءالله در این فرصت در اختیار بتوانیم بیشترین استفاده و بهره برداری را از این ایام تحصیلی داشته باشیم. من شنیدم بعضی از اساتید بزرگوار گفتن ما درس و بعد از دهه محرم 15 و 16 محرم شروع می‌کنیم. حالا درسته که قبل از محرم ممکنه فرصت زیادی برای درس نیست، ولی یکی دو هفته هم بالاخره فرصتی است و اگر استاد ما، طلبه ما، بزرگوار ما این شکلی عادت بکنیم، خب واقع مطلب خیلی سخته. ما در وسط سالم الا ماشاءالله تعطیلات داریم، به خصوص این چند سال اخیر که ماه رمضان و تابستان و اینها در کنار هم قرار گرفته، حقیقتاً درس خوندن کمی سخت و دشوار شد. انشاءالله امیدواریم امروز که حالا روز اول تحصیلی شماست، شاید هم درسای دیگه تون دیروز و روز شنبه هم داشته اید، اطلاع ندارم، ولی با هم تصمیم بگیریم، هم بنده و هم شما، یه مقداری روی مسائل معنوی کار کنیم، تقیدمون به قرائت قرآن بیشتر بشود، تقیدمون به خوندن ادعیه وارده بیشتر بشود، یه مقداری حال و هوای طلبگی تری پیدا کنیم، در درسمون هم مطالعه کنیم، مباحثه کنیم، بنویسیم غیر از آنچه که در اینجا مطرح می شود در گوشه و کنار کتاب های دیگری را مطالعه کنیم که انشاءالله از هر جهت فرد موفقی در زمینه درس و بحث باشیم. بحثی که امروز محضر شریف شما دوستان عرض می کنیم ادامه بحثی است که روز آخر سال تحصیلی محضر شریفتون مطرح شد. در اونجا این بحث مطرح شد که وضوی واجب، چون وضو گاهی مستحبه و گاهی واجب، حالا وضوی مستحب هنوز نرسیده، این به توضیح خواهیم داد. وضوی واجب برای چه اموری انجام میگیره؟ یعنی کجاها به تعبیر روشن‌تر گرفتن وضو واجب است؟ این فارسیش اینه: ما تا کنون مواردی را برای وضوی واجب محضر شریف دوستان مطرح کردیم، از اون جمله برای نمازهای واجب وضو واجبه، چه ادا چه قضا، اون هم چه قضای برای خود انسان چه قضای از دیگران، اجزای منسیه نماز وضو واجبه، سجده سهو بنابر احتیاط وضو واجبه، طواف واجب عرض شود خدمت شما به این که این هم واجبه، اما طواف مستحب گفتن که نه اینطور نیست. و بالاخره یکی از مواردی که گرفتن وضو واجب هست عبارت هست از مس کتابت القرآن، یعنی اگر فرزن اینی که الان در اختیار من هست قرآن تلقی بشود، برای مس کتابت قرآن گرفتن وضو واجبه. این تعبیری است که ایشون دارن. بعد می فرماین این وجب به نظر، اگر به وسیله نظر واجب شد، یعنی آدم نظر کرده که مس مثلا فرزن کتابت قرآن بکنند. یکی از موارد دیگر اینه که اگر قرآن در جایی قرار گرفت که موجب حک قرآنه و واجب من، مثلا اوراق قرآن در یه جایی ریخته شده، من میخوام این اوراق قرآن را بردارم، طبعا دستم اصابت میکنه به کتابت قرآن، برای بیرون آوردن قرآن از اونجا چون دست من تماس پیدا میکند، ایشون میفرماین اینجا هم وضو گرفتن واجب. اگر قرآن متنجس شده باشد به نجاستی و من بخوام تطهیر کنم، طبعا تطهیر که میخوام بکنم باید دست بکشم تا پاک بشود، اینجا هم وضو واجب است. البته اخراج و تطهیر بر مس کتابت متوقف باشد. گاهی از اوقات ممکنه من بتونم این قرآن را از اونجایی که افتاده و به ظاهر حک قرآنه میخوام بردارم، ولی دست من لازم نیست حتما به حروف قرآن و کتابت قرآن برسد، جلدی دارد اون جلد مشکل ندارد. البته بهتر اینه که آدم اونجا هم وضو بگیره، ولی وجوب وضو ندارد. عرض شود خدمتون مین که البته اینایی که ما گفتیم در صورتی است که تأخیر عرض شود موجب حد حرمت نشود، چون فرضاً اگر کسی آمده دیده قرآنی در یه جایی افتاده، این آقا هم وضو ندارد، حالا تا برود هر شبت آبی پیدا کند وضو بگیرد، موندن قرآن در اینجا موجب حک بیشتر هست. ایشون می فرماید اگر تأخیر در وضو گرفتن موجب حک بیشتر باشه، در اینجا لازم است که انسان مبادرت کند به اخراج قرآن و بیرون آوردن قرآن و دیگه وضو گرفتن از او ساقط می شود. این تقریبا کل به اصطلاح پاراگرافی است که مطرح کردیم. اینا تقریبا میتونه موضوع برای دو سه روز بحث ما باشه. امروز ما اولین بحثی که محضر شریف دوستانمون مطرح میکنیم پاسخ به یک سوال هست که آیا مس کتابت قرآن بدون وضوء حرام است یا نه؟ ما دلیل علی ذلک؟ اینی که شما می‌فرمایید یکی از جاهایی که واجب است وضوء گرفتن عبارت از مس کتابت القرآن هست، حرمت مس کتابت القرآن از کجا؟ وجوب مس، وجوب وضوء برای مس کتابت القرآن از کجا؟ خب به ادله‌ای تمسک شده برای اثبات عدم جواز مس بدون وضوء، یا بگیم ادله‌ای قائم شده بر حرمت مس کتابت قرآن بدون وضوء. هرچند خدمتتون که اولا اون چی که مطرح شده مشهور بین متقدمین و متأخرین همینه، یعنی مشهور بین علماء ما من متقدمین و متأخرین همین بحث را مطرح کردن که حرام است مس کتابت قرآن برای کسی که دارای وضوء نیست. بالاتر از مسئله شهرت بین المتقدمین و المتأخرین ادعای اجماع هم در این مسئله شده. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جلد دوم صفحه 314 ایشون نقل میکنن از خلاف شیخ، از بیان، از مختلف و امثال ذلک نقل میکنن ادعای اجماع را که مسئله اجماعی است که آقا لا یجوز مس کتاب القرآن الا ان یکون الانسان مثلا دارای بفرمیده ها وضوع باشه. این تا اینجا. گرچه جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب مبسوطشون و جناب ابن براج، قاضی ابن براج در مهذبشون و جناب ابن ادریس در سرائرشون این سه علم و این سه بزرگ با این مسئله مخالفت کردن، یعنی گفتن نخیر، دلیلی ما بر وجوب وضوع نداریم برای مس کتابت القرآن. تنها قائل به کراهت شدن اگر کسی عرش و دست زد به کتابت قرآن و وضوع نداشت، کار بفرمایید کار مکروهی را انجام داده، کار حرامی را انجام نداده. اما مشهور این دلفقه ها که ما هو و صحیح عبارت از وجوب وضوء یک برای مس کتابت القرآن و لازمه این حرمت و مس کتابت القرآن است برای کسی که دارای بفرمیدا وضوء است. علاوه بر این بحثی که مطرح کردیم مشهور بین متقدمین و متأخرین این مطلب را مطرح کردن و علاوه بر اجماع و مخالفت این سه بزرگوار، تمسک به کتاب و سنت هم در این زمینه شده، به آیه از آیات قرآن تمسک کردن و همچنین به روایاتی در این زمینه، چه اون روایاتی که به عنوان تفسیر آیه بیان شده و چه روایاتی که حالا به عنوان تفسیر آیه بیان نشده بلکه مستقلن آمده مطرح کرده. فرضاً حرمت مس کتابت القرآن را اگر انسان دارای وضوء نباشه، منتها چون استدلال با آیه شریف کمی بحث داره، ما این را مقدم می‌داریم و مطرح می‌کنیم و روایتی که در تفسیر این آیه هم بیان شده، در تبیین این آیه بیان شده، مطرح می‌کنیم و دلالت او را و سندیت او را هم بیان می‌کنیم. آیه‌ای که مطرح شده و بهش استدلال کردن برای حرمت این آیه شریفه است، لا یمسه الا المطهرون، مطهرون یا مطهرون، عرض شود خدمتونی که ظاهرش معنا کنم، تماس برقرار نمی کند، مس نمی کند این قرآن را مگر کسانی که مطهر باشند. برداشتی که از این مطهر کردن، این آیونی که استدلال کردن به این آیه، یعنی کسانی که دارای طهارت باشن، وضو داشته باشن به عنوان نمونه، یا مطلق طهارت که حالا یا در وضو تجلی پیدا می کند یا در غسل تجلی پیدا می کند و امثال ذلک. این کل استدلال به این آیه است که مقصود از مس در اینجا همون تماس و ارتباط برقرار کردن، چه ارتباط با دست انجام بگیرد چه ارتباط با غیر دست انجام بگیرد. مثلا اگر کسی وضو ندارد، با لبهاش روی کتابت قرآن گذاشت و بوسید، آیا این نوع تماس چه حکمی دارد؟ جایز است یا جایز نیست؟ میگن آیه میگه لا یمسه، یعنی تماس برقرار نمی کند با قرآن مگر کسانی که دارای طهارت باشه. این کل مسئله است. عرض شود محضر شما به این که ما معتقدیم استدلال، خواهش میکنم دقت کنید، استدلال به این آیه بر فرضی است که این چند نکته ثابت بشود. اما اگر این چند نکته ثابت نشود بلکه مفهوم و مراد دیگری مورد نظر باشد، به این آیه نمی شود استدلال کرد. خب چی ثابت بشود؟ عرض شود خدمت شما به این که اولین نکته ای که ثابت بشود این است که بگیم مقصود از لا یمسهو مس همون تماس برقرار کردن ظاهری است، دست انسان بهش بخورد، مثل دست من الان بین خطوط میخورد. عرض شود خدمتون می که جای دیگر بدن انسان، لب انسان به این خطوط و کتابت بخورد و مقصود از مس این باشه. و ثانیاً مقصود از مطهرون هم همین معنایی که ما میفهمیم به ظاهر باشد، یا آیونی که استدلال میکنن باشد. مطهرون بگیم یعنی کسانی که دارای بفرمایید طهارت ظاهری هستند، وضو دارن، امثال ذلک. خیلی ساده، لا یمسه، تماس برقرار نمی کند با قرآن مگر کسانی که دارای طهارت باشند. یا لااقل، خواهش میکنم دقت کنید، یا لااقل اگر مسم به معنای این تماس ظاهری نباشد، بگیم مس دارای یک معنای اعمی است، و اون موقع معنای اعم را اینطوری بگیریم، معنای لا یمسه، مس یه معناش همین معنای ظاهری تماسه. معنای دیگری که برای مس قائل بشویم، معنای مس لا یمسه عرشبت، یعنی درک نمی کند قرآن را، دقائق قرآن را در نمی یابد. میگن فلان کس گویا با علم تماسی نداشته. تماسی نداشته نه که دست گذاشته رو اون یا دست نگذاشته رو اون، یعنی شناختی راجب اون علم نداره. که مقصود از لا یمسه الا المطهرون در دو معنا بگیریم، معنای اهم اعم از تماس همون تماس ظاهری باشد، یا مس به معنای درک و فهم و شناخت و امثال ذلک. لا یمسه الا المطهرون. عرض شود خدمتون اگر اون معنای اعم خالص باشد، که مطهرون اصلا معناش این طهارت ظاهری نخواهد بود، لا یمسه الا المطهرون یعنی درک نمی کند قرآن را، شناخت عمیق از قرآن پیدا نمی کند، به کنه آیات قرآنی پی نمی برد مگر مطهرون. مطهرون یعنی کسانی که برخوردار از عصمتن، پاکین، پاکی باطنی، و در نتیجه از هر رشدی مبرا هستند. اما اگر معنا را معنای اعم بگیریم، اون موقع حالا ببینیم درست می شود یا نه، لا یمسهو هم تماس ظاهری باشد، هم به معنای درک و فهم و شناخت و امثال ذلک. پس اجمالا خسته نکنیم علما را دچار مشکل نشوند. آیونی که خواستن برای چی استدلال کنن؟ برای وجوب وضو نسبت به مس کتابت قرآن یا حرمت مس کتابت قرآن بدون وضو، به این آیه استدلال کردن، لا یمسه الا المطهرون، که گفتن یعنی تماس برقرار پیدا برقرار نمی کند با قرآن مگر مطهرون. و هازا عرض شود خدمت شما به این که اول الکلام، که آیا واقع مطلب مقصود از مس همین مس ظاهری است یا مقصود از مس باطنی است یعنی درک، یا معنای اعم هست. تازه راجع به مطهرون شم محل کلامه که آیا معنای مطهرون عرض شود خدمتون این که چیست؟ آیا مطهرون یعنی کسانی که دارای طهارت ظاهری هستند؟ اون موقع مطهر و متطهر یکیست یا از دو بابن مطهر یه معنایی دارد متطهر معنای دیگری دارد؟ این اثباتش خیلی مهمه. باید اثبات کنیم که مس به معنای تماس، باید اثبات کنیم که مطهرون به معنای داشتن طهارت ظاهری است. چون اشکالی که در اینجا مطرح شده و مطرح می کنن این است که عده‌ای گفتن ضمیر لا یمسه اساساً به قرآن بر نمی گردد. در صورتی ما میتونیم استدلال کنیم، پس نگاه کنید، مس به معنای تماس ظاهری باشه یا لااقل معنای اعم که این تماس ظاهری را هم شامل بشود. دو، متطهرون هم به معنای بفرمایید متطهرون باشد یعنی همین طهارت ظاهری. ثالثاً ضمیر لا یمسه هم به همین قرآن بین الدفتین برگردد. اما اگر کسی گفت لقال ان یقول لا یمسه الا المطهرون، تماس برقرار پیدا برقرار نمی کند مگر مطهرون، اون موقع چی می شود معناش؟ مقصود از عرض شود خدمتون می که مرجع ضمیر لا یمسه این قرآن ظاهری نباشد، کتاب مکنون در لوح محفوظ باشد. اگر کتاب مکنون در لوح محفوظ باشد، اون موقع قطعا مطهرون به معنای متطهرون دارای طهارت ظاهری وضو نیست. توجه می فرمایید؟ پس سوال کنم از محضر علما ببینم اینجا هستن یا روز اول حواسات تو سیر و سلوک و مسافرت و امثال ذلک هست. خب سوال من این است از محضر دوستان، در چه صورت ما میتونیم از آیه لا یمسه الا المطهرون به نفع این آیان که میگن برای تماس با کتابت قرآن وضو واجب است، یا به تعبیری حرام است مس کتابت قرآن مگر این که ما وضو داشته باشیم؟ یکی از دوستانی که این عرایض ما را فهمید بیان بکند با چه خصوصیاتی میتونیم به نفع این آیون از این آیه استدلال کنیم؟ بفرمایید. شما فرق نمی کنه، ایشون واگذار کردن بشون. یعنی مس تماس ظاهری باشه با کتابت قرآن. بله، یا لااقل معنای عام که شامل این هم بشه. اگه مطهرون ائمه معصومین هم نه نه خاطی کرده کمی زود رفته. به سالس هم سمیره احسن. پس بنابراین با چند شرط می شود به این آیه به نفع مدعی استدلال کرد، مقصود از مس تماس ظاهری با کتاب قرآن باشد یا لااقل معنای اهمی مورد نظر باشد که این را هم شامل بشود. ضمیر در لایه مسهو هم به کتاب بین الدفتین برگردد نه کتاب لوح محفوظ. مقصود از متطهرون هم متطهرون باشد، نه معنای متطهرون ائمه که اونهایی که از هر رس و پلیدی دورن، چون ادهی ممکنه بگن این متطهرون بر اساس اون آیه شریفه اینما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مقصود بفرمایید همون معنای هر شبتتون طهارت باطنی و امثال ذالک است. پس الحمدلله رب العالمین، اگر ما توانستیم این گونه موارد را به کرسی بنشانیم و بها و نعمت، اما اگر نتوانستیم اینها را به کرسی بنشانیم اون موقع مشکل داره. لقائل ان یقول، گوینده ممکنه بیاد برگرده بگه نه آقا، ضمیر لایم از سهو به همین کتاب برمیگرده، چه کاری به چه ارتباطی با کتاب بفرمایید مکنون دارد؟ میگین به چه دلیل شما این مطلب را میفرمایید؟ میگه به خاطر اینکه تعبیری بعد از آیه لا یمسه الا المطهرون وجود دارد. او میگه، میگه تنزیل من رب العالمین. این مدعی حرفی که در اینجا مطرح میکنه اینه که کتاب مکنون که تنزیل ندارد، اونی که جنبه تنزیلی پیدا کرده همین کتاب مکتوبه. پس تنزیل مال کتاب مکتوبه و چون به دنبال آیه تنزیل من رب العالمین دارد، ارتباطی با کتاب مکنون ندارد. تنزیل شأن همین کتاب مکتوب هست. پاسخی که در اینجا مطرح می شود این است که این سخن شما و این استدلال شما درست نیست، زیرا این سخن در صورتی درسته که تنزیل من رب العالمین قبل از لا یمسه الا المطهرون باشد. اگر تنزیل من رب العالمین قبل از لا یمسه الا المطهرون باشد، معلوم می شود که این تنزیل مقصود همین بفرمایید کتاب است. لا یمسه الا المطهرون هم مربوط به همین هست، یعنی اون چه که از نایه خدا فرو فرستاده شده لا یمسه الا المطهرون. و حالی که آیه اینطور نیست، اگر آیه اینطور بود که الان من می خونم مدعای شما درست بود. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون تنزیل من رب بفرمایید عالمین لا یمسه الا المطهرون. میشد یک کارش کرد که بگیم این تنزیلان دیگه همین کتاب ظاهر است. آیه اینطور نیست، آیه تنزیل من رب العالمین بعد از لا یمسه الا المطهرون و کتاب مکنون قبل از لا یمسه الا المطهرون. یعنی عبارت این است، انه لقرآن بفرمایید کریم فی کتاب لا یمسه الا تنزیل من رب العالمین. توجه فرمودید؟ این هم مطلبی که در اینجا مطرح میکنن. لذا گفتن ضمیر لا یمسه به کتاب مکنون برمیگردد، چون کتاب مکنون قبل از اون هست. حالا اون چه که بنده به ذهنم آمده، نمیدونم به ذهن دوستانم آمده باشد یا نه، اگر تنزیل من رب العالمینم حتی بعد از اون باشد، باز مشکلی به نظر من ایجاد نمی کند. تنزیل من رب العالمین قرینه می شود که اون کتاب مکنون همین کتاب بفرمایید مکتوب هست. حالا بزرگان ما این شکلی وارد نشدن و مسئله را مطرح نکند. بنابراین لذا گفتن هم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، هم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه و هم بعضی از بزرگان دیگه تا اونجایی که من به تقریراتشون مراجعه کردم، اینا محکم ایستادن که از آیه لا یمسه الا المطهرون نمیشود به نفع مدعیان وجوب وضو استفاده کرد. ممکنه وضو واجب باشد برای مس کتابت، اما نه از آیه لا یمسه الا المطهرون. بعضی گفتن روایتی هست، تمام کردم. بعضی گفتن روایتی ما داریم که این روایت در تفسیر خود آیه وارد شده. دیگه چی کار میکنید؟ آیه آمده، یه روایتی ذیل آیه، و از این روایت ما میفهمیم که مقصود از عرشبت لای مسوح الا المتحرون چهست. میگه این آیه را بخونید، این روایت را. میگه روایت، روایت ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی الحسن علیه السلام قال المصحف، این روایت ذیل آیه است، المصحف لا تمسه الا یا لا تمسه الا غیر طهرن ارشد ولا جنبان ولا تمس خطه ان الله تعالی یقول لا یمسه الا المطهر. گفتن این معناش این است که میگه مصحف، یعنی همین قرآن، هر شود علا غیر طور مس نشود یا مس نکنید، یا در صورتی که جنوب هستید نکنید. لا تماس و خطه، به خطش هر شود تماس برقرار نکنید و امثال زاله. گفتن ضمیر لا تمسهو به قرآن برمیگردد دیگه، بنابراین یا لا یمسهو به قرآن برمیگردد یا ضمیر لا تمسهو به مصحف برمیگردد، و بنابراین مقصود از مس مس ظاهری است، و بنابراین با آیه میشود بر مدعا استدلال کرد. اگر اجازه بفرمایید بررسی روایت و سایر روایاتی که در این باب داریم انشاءالله فردا بررسی میکنیم که آیا روایت میتواند مدعا را ثابت کند، یا اگر این ثابت نکرد روایات دیگه میتواند مدعا را ثابت کند، که بگیم یکی از موارد وجوب وضو کجاست؟ برای تماس برقرار کردن با کتابت قرآن. از آیه میتونیم استفاده کنیم، از روایات میتونیم استفاده کنیم، علاوه بر مشهور این دل متقدمین و المتأخرین، و علاوه بر جریان اجماع. انشاءالله موفق و معید و منصور باشید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. سلام علیکم.